لازم نرسه و حتی ممکنه که تو این فرایند به اون برگشت سرمایه بعضا منجر نشه. خلاصه کلام سرکار خانم حسنی دخت باید خدمتتون عرض بکنم که در کشوری که تورم غیر متعارف درش وجود داره و همواره وجود داشته، اقتصاد اون کشور یه اقتصاد بیماره و در اقتصاد بیمار همیشه تمایل، رغبت و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت کم میشه، به خاطر اینکه باید طرف یک سرمایه‌ای رو بیاره این وسط و در یک افقی حالا چند ساله بتونه از این سرمایه خودش برگشت بشه و بتونه بهره برداری بکنه و به سود برسه و این محاسبات این وش اولیه و اون شرایطش اقتصادی کشور در این محاسبات اولیه وقتی قرار میگیره جواب.
بله خیلی ممنونم آقای میربلوک عزیز. شما با خیلی از سرمایه گذاران ارتباط مستقیم ممکنه داشته باشید که احتمالاً هم همینطور هست. مواردی رو آقای میرسالهی بهش اشاره کردن، خب عدم ثبات اقتصادی، پروسه تخصصی طولانی که به هر حال مشکل ایجاد میکنه در امر سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذاری به هر حال تأمین نمیشه که سرمایه گذاران رغبت بکنن برای اینکه بیان و در این حوزه سرمایه گذاری بکنن. شما نکته تکمیلی از مؤلفه ها و دلایلی که منجر میشه به این استقبال کم برای سرمایه گذاری در صنعت رو بفرمایید.
قسمت هایی که فرمودن و درست بود که اگه اجازه بدیم بهش نپردازم.
بله.
من در 4 دسته عدم استقبال مردم رو خلاصه میکنم. یک، ماهیت و توان مدیریتی چرخاندن یک بنگاه صنعتی است. انسانی که ذاتاً صنعتگر باشه در مردمان ما اونقدر زیاد نیستن که بخوایم در موردش مثلا انتظار داشته باشیم یه هم ما صنعتگر بشیم. حالا بعد تو عرایض بعدی میگم که چرا خانواده ها و مردمانی هم که صنعتگر هستن توسعه نمیدن اونجا خواهم گفت. شرایط عمومی آیتم دوم شرایط عمومیه، یعنی بحث تحریم ها و واهمه های ملی و بین المللی و قسمت های از صحبت مهمان عزیز برنامه، عدم سهولت کسب و کاره که وقتی طرف میخواد نگاه بکنه اینا رو از قبل باید در خودش برآورد کنه و معمولا هم کسی که یه سرمایه گذاری صنعتی میکنه خودش میدونه که دیگه باید پول سرمایه گذاریش و سودش و همه رو از دل کار در بیاره. اینطوری نیست که مثل بخش مثلا مسکن شما یه ملکی رو بخرید میدونید که بالاخره تا 5 سال آینده هرچی هم که گران خریده باشید یا بد خریده باشید یا خوب خریده باشید بالاخره این اتفاق عجیب و غریبی درش میفته. اینجا اینجوری نیست، اینجا باید که چرخ کارخونه بچرخه، پول در بیاد، سرمایه که گذاشتیم، بدهیایی که دارید و سود معقول رو که تعریف کردید به گذر زمان بهش برسه. این اینقدر حوصله رو معمولا اکثر مردم ما و هموطنانمون شاید نداشته باشن که بخوان پای صنعت و سرمایه گذاری در اون بیستن. مورد سوم، تورم ناپذیری بخش صنعت نسبت به سایر اموال و ثروت هاست. شما فرض کنید که 2 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان یه نفر سرمایه گذاری میکنه میاره در بخش صنعت، بعد از مدتی خودش میبینه که خاک و سرمایهی که گذاشته، یعنی زمین و سرمایه تأسیساتی و تجهیزاتی که گذاشته نسبت به یه آپارتمانی که داشته رشد و قدرت نقدجوندگی نداشته. بنابراین این خود به خود در بین جامعه تسری پیدا میکنه که خب روش های در واقع تورم پذیرتری و اموال تورم پذیرتری رو ما میتونستیم انتخاب بکنیم، برای یه دهه میبینین این شد یه عادت ملی. مورد چهارم هم که به نظرم خیلی مهمه، بازارهای رقیبه. مثلا فرض کنیم که در یک موضوع فرض کنیم که خرید زمین و مسکن یا بازار سکه و طلا یا بازار فرض بفهمین که سفته بازی، اگر سرعت نقدشوندگی و سود مناسبی عائد بشه که میشه، خب طبیعیه که شما هم باشین هر کسی باشه هرگز حاضر نمیشه یه کار سختی رو که ما خودمون برای خودمون جا افتاده است. میگیم یه اصطلاحی داریم میگیم آقا وقتی که اومدی تو سند یعنی همه اموالتو میخ زمین کردی. و همه زندگی تو در واقع گذاشتی، حالا باید صبور باشی. به نظر شما وقتی که ادهی ما، چون موضوع سر صنعتگری که هست نیست، که موضوع سر توسعه این صنعت، بالاخره ما جمعیتمون 82 میلیون نفر شده دیگه، این فرق میکنه با زمانی که 40 50 میلیون نفر بودیم. ما باید یا نسل قبلیایی که تو دهه های 40 و 50 و 60 اومدن صنعتگری کردن و تشویقشون میکردیم و ترغیبشون میکردیم که سرمایه گذاری بیشتری رو انجام بدن، یا نسل بعدی رو بگیم آقا نگاه کنید ببینید چه سرنوشتای خوبی برای شما متصوره، از اونا الگو بگیرید، یا برید روندهای جهانی رو ببینید، بیایید در کشورمون بیاده کنید، که همه اینا رو وقتی میدن انجام میدن. من خودم به عنوان یک عضو کوچک این خانواده به شما بگم، ما حاصل سالها تحصیل و در واقع تجربیاتی که کسب کردم این شده، اگر میخوام در بخش صنعت موفق باشم حتما باید همین صنعت خود به خود در واقع سرمایه گذاری های تورم پذیری هم داشته باشه. این معنیش اینه که تحصیلات من و وقت و عمر و انرژی و تجربه‌ای که ما گذاشتیم هرگز در مقایسه با تورم گین نمی‌کنه.
مثلا مصداقی اگر بخوایم موردی رو اشاره بکنیم که همین صنعت خود به خود سرمایه گذاری تورم پذیری داشته باشه، مثلا چه باید بکنیم؟
یه مثال بزنم. میخوام از خودم بگم. فرض کنید که یک فردی خدمات فنی مهندسی میده به بنده. فرض کنید که مثلا آ واحد هم در سال درآمد داره. خب اگر این درآمدهای قبلیشو یا وامهاشو یا کالاهاشو اومده باشه به در مثلا شهرهای مثل فرض کنید تهران یا کلان شهرها سرمایه گذاری کرده باشه در بخش اداری و تجاری و غیره، زمین و غیره، در گذر 5 ساله خودشو تمام پرسنلشو هر چی که در آورده باشن قابل مقایسه نیست با سرمایه گذاریایی که کرده در بخش اموال و املاک.
بله، یعنی یه کار هم تقریبا مشابه هم کاری که بانک ها میکنن، بانکداری بانک ها و جبران خسارت های احتمالی. بله خیلی بده،
اصلا افسردگی به وجود میاد.
بله همینطوره،
ما بهترین دانشگاه درس خوندیم، بهترین نیروها رو استخدام میکنیم، این همه میریم میایم 365 روز با یه امیدی میریم میایم، بعد یه دفعه همه آنچه که درآوردیم در مقایسه با فرض کنید که یه افزایش سرمایه گذاریمون قابل مقایسه نیست.
بله خیلی ممنونم آقای میرسالی. بالاخره متولی رفع مشکلاتی که صنعتگران کشور باش مواجه هستن به عهده وزارت صنعت معدن تجارت هست. حالا شما هم محبت کردید در ابتدا عواملی رو که مانع سرمایه‌گذاری در این بخش میشه رو شمردید، اما واقعا وزارت صنعت معدن تجارت در این سالها چه کرده برای رفع این مشکلاتی که به هر حال سالها هم هست داره مطرح میشه، همان به درستی میدونن و بیانش میکنن، چه باید کرد برای حل این مشکل یا چه کردید در وزارت صنعت معدن تجارت؟
خانم حسنی رو متولی امر صنعت، خب به تبع وزارت صنعت و معدن و تجارت، ولی شرایط اقتصادی کشور که متأثر از تورمی که همکار عزیزمون هم فرمودن، این دیگه دست وزارت صنعت نیست که بتونه یک شرایط اقتصادی باثباتی رو در کشور ایجاد بکنه. وزارت صنعت همه تلاش خودش رو داره میکنه که شرایط رو برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن
مثلا چه کرده؟
مجوزها رو خیلی راحت داره انجام میده.
الان خودتون اشاره کردید که پروسه تخصصی و طولانی داره این موضوع.
این یه چیز اجتناب ناپذیره. بالاخره این روند در هر کشور دیگه هم وجود داره. بالاخره کسی میخواد توی موضوع سرمایه گذاری کنه، باید بره مطالعات اولیه‌اش انجام بده، باید بره پایش زمین رو انجام بده، باید بره زمین بگیره، باید بره تجهیزات بخره، باید نقدینگیشو داشته باشه. این
خب تخصصش قبول، اما طولانی بودنش چطور؟ نمیشه کوتاه
کرد؟ طبیعی بودنش هم نه، اینم طبیعیه. مهم اینه که این پروسه به هر صورت بایستی که انجام بشه. مهم اینه که شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشه که بعد از اینکه این فرایند و این پروسه
انجام میشه، اون کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه به این نتیجه برسه که این سرمایه گذاری و این محصولی که داره تولید میکنه در یک فضای اقتصادی سالم به فروش میرسه و این فروش اون تمام اون زحمتهای اون و سرمایه گذاری اون رو جواب میده. این شرایط متاسفانه چون مهیا نیست در کشور ما، به همین دلیل اون برای سرمایه‌گذاری دغدغه اساسی رو به وجود میاره و اون رغبت و انگیزه لازم.
خب اگر که وزارت صنعت معدن تجارت با شرایطی که در حال حاضر وجود داره نمیتونه کمکی به صنعتگران بکنه، اصلا فلسفه وجودیش چی میتونه باشه؟
نه اون که داره الان همه کمکش رو انجام
خب
میده.
سوال من اینه که چه کمکی
تلاش
چه
داره میکنه که واحدهای صنعتی که قبلا تعطیل شدن یا به صورت نیمه تعطیل در اومدن اون نقدینگی مورد نیازشون رو بره تامین بکنه. خب این شما سالانه دارید میبینید که داره این کار رو از طریق بانک‌های مختلف اخیراً سرمایه رو داره هماهنگ میکنه که از طریق بورس هماهنگ بشه. این راهکارها رو داره در پیش روی صنعتگران و سرمایه گذاران میگذاره.
خب آقای میربولوک هم تایید میکنن این فرمایش جناب عالی. آقای میربولوک اشاره میکنن که حالا وزارت صنعت معدن تجارت تنها کاری که از دستش برمی اومده به عنوان مثال تونسته مشکل نقدینگی صنعتگران رو تا حدود زیادی حل بکنه، همینطوره؟ و انتظار شما از وزارت صنعت معدن تجارت با توجه به شرایطی که حالا آقای میرصالحی هم بهش اشاره کردن،
البته تنها کار این نیست، این که شرکای صنعتی رو ایجاد میکنه، امکاناتی رو مهیا میکنه برای صنعت که برن در این شرکای صنعتی به حضورشون زمین میدن با قیمت پایینتر که سرمایه گذاری بکنن، هماهنگی کرده با تامین اجتماعی که کمتر خلاصه فشار بیارن، با مالیات. اینا کارهای مختلفیه که وزارت خونه داره با بخشها دستگاه‌های مختلف انجام میده، ولی بازم به نظر میاد که با توجه به شرایط اقتصادی کافی نباشه برای
بله. آقای میربولوک بفهم
من با چون باز رویات شما آشنا میدونم بیشتر علاقمند ریشه ها رو واکاوی کنین. من میشه خواهش کنم سازمان هایی رو که کارشون دو هست، یعنی انجام دادن هست، مثل وزارت صنعت معدن تجارت، مثل وزارت جهاد کشاورزی، مثل بهداشت و درمان، اینها رو یه طرف یه موضوع بذارید، چون اینا وظیفه‌شون در بالاترین سطح اینه که تسهیلگر باشن، بیشتر که قراره که وارد اجرا هم نشن دیگه. خب من سوالم از روشن اینه، اگر شما یه کشاورز بیارید، یه صنعتگر رو بیارید، یک در واقع پزشک رو بیارید، یک فرض کنید که مهندس خدمات رسان مثل بنده رو بیارید، از اینا سوال کنید که آقا ما حاصل تجربیات شما چه شد؟ میگه فارغ از این که در بخش صنعت و معدن سختی‌هایی وجود داره یا در کشاورزی خوبی‌هایی وجود داره یا سختی‌هایی وجود، هر چی که هست، آقا ما آخرش چند چندیم خانم حسنی دو، ما از کاری که انجام میدهیم نسبت به تورم احساس سرخوردگی داریم.
من.
یعنی اگر این صحبت آقای مهندس اینه که جسارتاً فامیلشون هم
آقای میرصالحی هست،
آقای میرصالحی پیام صحبتشون این که بابا ما یک جزئی از یک کلی، من به عنوان نماینده بخش خصوصی بگم این حرف کاملا درست و کارشناسیه، حالا میخوایم یک کل رو درستش بکنیم، باید جا بندازیم که اگه میخوام 4000 دلار سرانه تولیدمون در بخش در جی دی پی بره بشه مثلا 20000 تا، این با در واقع خلق ثروت به وجود میرسه، نه اینکه شما بشینید یک مالی یه دفعه به ریالی مثلا دو برابر یا سه برابر بشه. من خواهشم از شما اینه که این مقوله‌ای رو که دوستان اشاره میکنن بذارید به حساب این که با بضاعت این سازمان و تعریف این سازمان اینه
نه.
اما یادمون نره
و شما هم انتظار بیشتری نداشت.
من انتظار ندارم، چون میدونین چیه، من بارها روی این مسئله کار کردم، وقت گذاشتم، انرژی گذاشتم، با همکارانم صحبت میکنم، به این نتیجه رسیدم آقا تا موقعی که شما هر چی در بیاری به دخلت به خرج تورم نمیرسه، خب معلومه که شما مثلا احساس مثبت و خوبی نخواهید. بنابراین ریشش فقط در اینه که ما چه کار بکنیم، جراحی اقتصادی رو انجام بدهیم، وقت جراحی صنعتی و کشاورزی و چه میدونم در بخش درمان و بقیه جا خود به خود،
یعنی همون فضای کسب و کار اگه درست بشه همه چیز به تبع اون خودش
شکل
خواهد گرفت.
اصلا فضای کسب و کار آقا ما چی کار بکنیم، ساله. مثلا دیروز پیام دادن که آقای نوبخت خوشخبری دادن که آقا حد اقل افزایش حقوق کارکنان 15%. اوکی؟ خب از نگاه من کارآفرین این یعنی که آقا خیلی خوبه چی؟
یه
مینیمم 15% شما حساب کنید تا برید جلو. ببین ما موقعی که افکار ملی ما به این سمت نره که ما خوشحال بشویم از اینکه افزایش حقوق کارکنانمون پیدا نکنن و کارکنانمون هم راضی باشن.
بقیه یعنی اون تورمه نباشه به هر حال.
بله بقیه‌اش سر کار خودمون، بقیه‌اش دیگه دعوا سر مسائل واقعا جزئیه.
همینطوره. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردن. جناب آقای مینی بلوک، آقای میرسالحی، سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه. ما در پس علل روند کند مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی با آقای مهندس علیرضا میر بلوک صحبت کردیم، دبیرکل خانه صنعت معدن استان تهران، و آقای مهندس سید مهدی میرسالحی، مدیرکل مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن تجارت. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. نیروهای آمریکایی همطور که مستعزید از شمال سوریه عقب نشینی کردند و به سمت اقلیم کردستان به طور مشخص به طرف پایگاه ها در اربیل حرکت کردند. خب به حال این تصمیم در چارچوب آنچه که تشخیص داده آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته که هفته گذشته هم به صورت غافلگیرانه اعلام شد. آقای دکتر علی رضوانزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل و مدرس دانشگاه، همراهمون هستند. در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای رضوانزاده سلام بر شما.
من هم خدمت شما سرکارخانم محترم سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای رضوانزاده من حسین دخت هستم. از دلایل عقب نشینی آمریکا از سوریه بگید. اون چیزی که هم در افکار عمومی و هم برای کشورهای دیگه خیلی به عنوان سوال بزرگ مطرح شده اینه که چه شد که آمریکا این تصمیم رو گرفت؟
بله خدمتتون عرض کنم، نگرش در واقع آقای ترامپ نسبت به حضور نیروهای نظامی در کشورهای دیگه علل خصوص در منطقه خاورمیانه نگرشی هستش که نشون میده ایشون به دنبال در واقع به خطر افتادن منافع ملی ایالات متحده آمریکا در مناطق مختلف جهان علل خصوص در منطقه حساس خاورمیانه نیست. خب ما شاهد هستیم بعد از شکست داعش در سوریه و عراق و در واقع مجاهدت هایی که نیروهای مقاومت در برابر اونها نشون دادن و ایالات متحده هم از طرفی تلاش میکرد که در واقع نیروهای منصوب به این کشور رو فعال بکنه برای سرنگونی در واقع دولت قانونی آقای بشار اسد، اما میشه گفتش که تحولات نشون داد که در واقع این اتفاقات به نوعی شدنی نیست. حضور نیروهای نظامی آمریکا در سوریه به دنبال در واقع اهداف از پیش تعیین شده ایالات متحده آمریکا بود با هدف در واقع سرنگونی دولت آقای اسد و ضمن اینکه پیشبرد منافع اونها و ایجاد در واقع یک بلوک تهدید کننده از اقلیتی کرد در شمال سوریه که دغدغه شده بود برای دولت آقای رجب طیب اردوغان. خب ما الان شاهد هستیم که رویکردی که آقای ترامپ اتخاذ کرده اینه که حضور نیروهای نظامی آمریکا در اکثر نقاط جهان باید به حداقل برسه. خب نگاه کنیم، در افغانستان هم ما شاهد بودیم که نیروهای نظامی کاهش پیدا کردن، در سوریه تصمیمی که آقای ترامپ گرفته و این نیروها را در واقع به عقب بکشه نشان دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا در وضعیت فعلی تمایلی به حضور نیروهای نظامیش در خاک کشورهای دیگه نداره و از طرفی هم خب آقای ترامپ میخواد تلاش بکنه که افکار عمومی آمریکا رو به نوعی آماده بکنه برای انتخابات بعدی که خب در سال 2020 برای این کشور در انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
تأثیر این اقدام تو معادلات منطقه‌ای چیه آقای رضوان‌زاده؟
خب شما نگاه کنین، ما الان چند وقت پیش خب دیدیم که نیروهای مقاومت یمن اومدن و تأسیسات نفتی شرکت آرامکو رو در عربستان هدف قرار دادن در پاسخ به حملات بی‌رحمانه‌ای که خب نیروهای سعودی بر علیه مردم بیگناه یمن اتخاذ کرده بودن. خب ایالات متحده آمریکا، عربستان انتظار داشت که ایالات متحده آنن به کمکش بیاد و سعی بکنه که اون ثبات و امنیت لازم رو برقرار بکنه و حتی در اولین ساعات بعد از این اتفاق این انگشت اتهام رو به سمت ایران در واقع نشونه گرفتن و گفتن که ایران این کار کرده، در حالی که همونطور که رئیس جمهور محترممون هم اعلام کرد اگر واقعا شما ادله‌ای دارین و دلایل و مدارکی دال بر این هستش که جمهوری اسلامی در این موضوع نقش داشته، خب بیاییم واقعا نشون بدیم و بگیم خب. که
الان خروج نیروها چه میکنه در معاملات منطقه‌ای؟
خب خروج نیروها ببینید، خروج نیروها در واقع نشون میده که امریکا تمایلی نداره که از طریق درگیری‌های نظامی بیاد اون خواسته ها و اهداف استراتژیک،
یعنی روش های جدیدی برای خودش احتمالاً تعریف کرده.
در واقع به صورت میشه گفتش که نیروهای نیابتی اینها در صدد این هستن که خواسته های خودشون رو چیکار بکنن، پیاده بکنن.
و بر سیاست خارجی ترکیه چه تأثیری داره این موضوع؟ آنچه که به هر حال تهدیداتی که صورت گرفته.
بله، دولت ترکیه در آخرین در واقع اظهاراتش آقای طیب اردوغان گفته که ما آماده‌ایم حتی به شمال سوریه هم حمله بکنیم، شمال عراق هم حمله بکنیم و نیروهای نظامیمون در واقع آماده هستن که اون ثبات و امنیت لازمه رو علی رغم اون تهدیداتی که به این کشور شده در مرزهای جنوبی کشور ترکیه این اتفاق بیفته و این کار انجام بده. نگاه کنید، اقلیت کردنشین در مناطق شمال عراق و مناطق شمال سوریه یه تهدیدی به صورت بالقوه بر علیه حاکمیت و امنیت ملی کشور ترکیه هستن. خب رهبر PKK که الان در اسارت دولت ترکیه هست، ولی علی‌رغم این که این آقای عبدالله اوجلان در اسارت کشور ترکیه هستش، ولی خب کردها در تلاش هستن که به نوعی خواستهای خودشون رو چکار بکنن، عملیاتی و اجرایی بکنن. خب دولت ترکیه هم به این راحتی در برابر این خواسته عقب نشینی نمی‌کنه، چون میتونه
الان با خروج نیروهای آمریکایی راه باز تر شده برای ترکیه برای اعمال اهدافی که داره.
ترکیه شک نکنین اگر احساس بکنه که منافع و امنیتش در خطر افتاده و در واقع از قبل عقب نشینی نیروهای آمریکایی بستری فراهم شده برای کردهای شمال سوریه که بتونن دخالت بکنن در ایجاد اختشاشات، در میشه گفتش که تشکیل یک جبهه واحد بر علیه ترکیه، یقین کنین که این عکس العمل رو نشون خواهد داد و به شمال سوریه لشکرکشی خواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای رضوان زاده، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
آقای دکتر علی رضوان‌زاده از کارشناس مسائل بین الملل همراهمون بودن و در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باشون صحبت کردیم. خب در دقایق پایانی برنامه بریم گفتگوی دیگری رو داشته باشیم. همونطور که میدونید در روزهای گذشته شماری از شهروندان عراقی در شهر بغداد و چند شهر دیگه به خیابان‌ها اومدن و علیه دولت تظاهرات برگزار کردن. در برخی مناطق اعتراض‌ها به درگیری با نیروهای پلیس تبدیل شد. خب آمریکایی‌هایی که از عملکرد نخست وزیر عراق عصبانی هستند، از ماه‌های قبل برنامه‌ریزی گسترده‌ای رو برای سقوط دولت عادل عبدالمهدی تدارک دیدن، اما تا به اینجا به نظر می‌رسه که در رسیدن به اهدافشون ناکام موندن. بیشتر صحبت می‌کنیم با آقای دکتر حسین اکبری، معاون مجمع جهانی بیداری اسلامی. آقای اکبری سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. اگه بخوام یه تحلیلی داشته باشیم روی اقداماتی که صورت گرفت و آنچه که در عراق در این روزهای اخیر مشاهده کردیم، چه میشه گفت، چه تحلیلی میشه داشت، اهداف محور عبری عربی در تحرکات عراق چگونه بوده؟
بله، همونطوری که اشاره فرمودید برحال آمریکایی‌ها خیلی این نخست وزیر و دولت حاکم و نتیجه انتخابات عراق مورد رضایتشون نیست. اونا توقع داشتن برحال بتونن نفوذ بیشتری در سیستم دولت داشته باشن. هدف اصلی و محوری آمریکا در عراق اینی که به هر حال تمام تلاشش رو به کار بگیره که این دولت ناکارآمد باشه به دو جهت. یکی این که خیلی از نظر اونها و حتی محور عبری عربی پذیرفته نیست یک کشوری بر مبنای دموکراسی و انتخابات و با محوریت مردم حکومتی رو تشکیل بده و موفق باشه و حرکت رو به پیش داشته باشه، چون به هر حال تثبیت دموکراسی در عراق میتونه یک چالش جدی بر حوزه همپیمانان عربی آمریکا در منطقه باشه. از جهت دیگه موقعیت ژئوپلیتیکی عراق به نحوی که آمریکایی‌ها به قول خودشون هزینه خیلی زیادی رو کردن برای اینکه اینجا اومدن و به هر قیمتی میخوان بمونن و امیدوارن که بتونن با حضورشون در اینجا از منابع و ذخایر منطقه استفاده بکنن و اعمال حاکمیت بکنن. خب وقتی اونا ببینن که آقای عادل عبدالمهدی به نوعی روی هشت الشعبی و بسیج عراق یک توجه جدی داره، این مغایر با سیاست‌های آمریکا، چون اونا معتقد بودن که بعد هر چیزی تری هشت الشعبی منحل بشه و جمع بشه.
بله.
از طرف دیگه در بحث با ایران هم خب اونا دارن عاقلانه نگاه میکنن، ایران رو به عنوان یک همپیمان نزدیک و یه شریکی که کمک کرده اونا رو از شر داعش و مشکلات و موزلات نجات داده و به عنوان یک همسایه مؤثر در بحث تامین نیازهای اقتصادی عراق از بوده منابع و ذخایر انرژی، برق، عرض کنم نفت و حتی نیازهای روزمره اقتصادی که شرایط طبیعی جغرافی دو کشور این فضا رو فراهم میکنه. خب اونا هم میخوان بیان ارتباط قطع کنن. طبیعیه که هیچ کشور عاقلی این کارو نمیکنه که بیاد این امکانی که براش وجود داره سهل الوصول قیمت مناسب به صرفه از بلاس اقتصادی از دست بده.
دوستی
سوم، سفر آقای عادل عبدالمهدی به چین برای آمریکایی‌ها خیلی ناخوشایند بود، چون به هر حال اینا توقعشون بر این نیست که اگه یه کشور یه جایی میرن حالا به قول خودشون اشغال میکنن و اونجا سلطه دارن، اون کشور همه نیازش از طریق آمریکا تامین میکنه، در حالی که فضای دموکراسی این حداقل اختیار رو میده به کشورها که خودشون برای سرنوشت خودشون و منافعشون تصمیم بگیرن، چون به هر حال آمریکایی‌ها چندین سال الان در 15 سال قصه میگذره هیچ کاری در جهت حل مشکلات اقتصادی و نیاز مردم انجام ندادن که بماند، بلکه تمام تلاش متمرکز بر این است که این دولت به لحاظ امنیتی و اقتصادی در شرایط مناسب نباشه.
بله.
تا در واقع طرح دموکراسی شکست بخوره و آمریکایی‌ها بگن آقا اصلا دموکراسی کشور اسلامی و عربی جواب نمیده.
درسته. بحث احیای نیروهای بعثی در عراق هم توسط برخی کارشناسان مطرح شده، در این مورد هم مثلا نظر بفرمایید، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
به نظر من خیلی بعثی و عددشون زیاد نیست که بخوان محیط عراق رو ملتهب بکنن. اینا از یه فضای احساسی رو توی فضای مجازی ایجاد میکنن توی عراق و سعی میکنن این رو تحریک بکنن. البته خب عراق کشور نوپایی هست، داره تمرین دموکراسی میکنه، مشکلاتی هم در درونش هست به لحاظ اشتغال، به لحاظ مسائل اقتصادی، فساد و مسائل دیگه هم وجود داره واقعا، نه این که وجود نداره، و اون از این بستر دارن استفاده میکنن، تحریک میکنن عامه مردم رو به نوعی که بتونن یک فضای مخالفی رو ایجاد بکنن. البته قطعا بحثی ها بعدشونه میاد که محور اصلی این قضایی ها باشن و خیلی از مخالفین حکومت عراق که به نوعی احساس میکنن سهمشون کمتره، از این فضاها به نوعی هر کس برای خودش بهره میبره، ولی نهایتش اینه که هیچ گروه و حزب رسمی در عراق این مسئولیت رو به عهده نگیره و نشون داد که یک حرکت پنهان و خاموشی که آمریکایی‌ها دارن با کمک اسرائیلی‌ها و سعودی‌ها دارن هماهنگ میکنن، سعی میکنن یک فضای مردمی رو ایجاد بکنن که خب طبیعی بود و پیش بینی هم میشد که بعد از چند روز دیگه این حرکت خاموش بشه.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای اکبری، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم. متشکرم.
خب آقای حسین اکبری سخنگوی مجمع جهانی بیداری اسلامی همراهمون بودن و در خصوص تحولات عراق باشون صحبت کرد. خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. ما اونچه که در برنامه امروز در مورد صحبت کردیم، علل روند کند مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی بود، طرح جدید مجلس در نظارت بر زندان‌ها رو بررسی کردیم، نگاهی به تحولات عراق انداختیم و همینطور سوریه در گفتگو با کارشناسان، و نشستی رو هم رئیس جمهور با سه استاندار تهران ارباز قم داشتن که درباره اون هم با استاندار قم صحبت کردیم. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه رویداد. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
Oh, oh, oh.